اما بریم سراغ سوال ها. ما سعی میکنیم سوال ها رو مختصرتر پاسخ بدیم که انشالله سوالات زیادتری رو مخصوصا این جلسه که هفته دیگه سخنرانی ها شروع میشه بتونیم که پاسخ خوب باشیم. سوال اول رو دقت بفرمایید. من خواهش میکنم بعضی از دوستان یادداشتی بگیرن که تکرار نکنن این سوالاتو، چون خیلی از اینها رو ما جواب میدیم دوباره سوالش تکراری میاد. البته اینا رو ما تکرار نیست، خودمون حذفش میکنیم. در سوره مبارکه معارج آمده است که خداوند تعالی فرمودن هر روز قیامتی 5000 سال زمینی است. البته به نظر من اشتباه نوشته ایشون، چون در سوره معارج داره که هر روز قیامتی 50000 سال زمینی است، نه 5000 سال. و این رو در واقع هم فیزیکدان‌های بزرگ، مخصوصا خود انیشتن در اون کتاب نسبیتش که هست تو کتابخونه‌های مختلف اینجا به نظر ما داشته باشیم، ایشون هم گفته اونجا که در اصلا فضای غیر از کره زمین زمانش با اینجا تفاوت میکنه. یعنی الان هفته‌ای که در کره مشتری میگذره، ماهی که اونجا میگذره، سالی که اونجا میگذره با کره زمین اصلا به طور کل تفاوت میکنه، فرق میکنه. در قیامت این که میگه هر روزش 50000 سال زمینی هست، لزوماً این نیست که 50000 سال اونجا باید صبر کرد. نه، اصلا نحوه زمان همونطوری که من در آخرین بحث معراج راجب سوالاتی که جواب میدادیم راجب زمان صحبت کردم، یه مروری به اون بحث که سیدیش الان هست داشته باشید، اونجا رو دقت بکنید، اصلا نحوه زمانش فرق میکنه. یعنی که کسی که اونجا واقع میشه تو اون موقعیت اینجور نیست که مثلا داریم میگیم 50000 سال وایساده تا به حسابش رسیدگی بشه. این یک مسئله است، اینو من اونجا توضیح دادم. مطلب دوم اینه که سائل یعنی سوال کننده در این سوال پرسیده که سوال بنده این است که در عالم قیامت به حساب اعمال رسیدگی می شود و این که خداوند سریع الحساب است، آیا انسان ها و موجودات تا به این حد منتظر حساب و کتاب خود می شوند؟ مسئله اول رو براتون عرض کردم که حتما رجوع کنید ببینید اونجا زمان رو ما به چه صورت توضیح دادیم. مسئله دوم اینه که شما فقط 8 میلیارد نفری که الان روی کره زمین هست رو در نظر بگیرید. حتما این فرض رو داشته باشید که ما از اول خلقت حضرت آدم، و حالا یک سوال دیگه هست که اونم پاسخ میدیم، قبل از خلقت حضرت آدم علیه السلام مخلوقات دیگری هم بودن که حالا اونو توضیح میدیم، همه و همه اینها باید با یک قیامت قیام بکنن. یعنی صحنه قیامت نه تنها مال ماها، امت پیغمبر، امت 124000 پیغمبر، بلکه مال قبل از اینها و قبل از اینها که در کره زمین آدمهای دیگه ای هم بودند که حالا توضیح خواهیم داد، همه و همه اینها یک قیامت دارن. این هم مطلب دومی که ما باید یادداشت کنیم و همه تو همین قیامت باید به حسابشون رسیدگی بشه. سومی مطلب اینه که در روایات متعددی ما داریم که اگر میخواهید در قیامت معطلی نداشته باشید، فلان کار فلان کار فلان کار رو بکنید که سریع داخل بهش بشید. مثلا یکی از گروه هایی که خیلی به سرعت داخل بهش میشن شهدا هستن. شهدا بلا فاصله داخل بهش میشن. شیعیان واقعی امیرالمومنین سلام الله علیه به معنای واقعی شیعه، نه مثلا من و امثال من، اینها هم به سرعت وارد بهش میشن. گروه های متنوع و متفاوتی هستن که ذیل واژه شیعه تو میزان الحکمه این گروه ها رو نوشته و ذیل واژه جنه اینها رو همه رو نوشته که چه گروه هایی هستن که به سرعت وارد بهش میشن. افرادی هستند، دقت بفرمایید، دوستانی هم که تو جلسات ارتباط برقراره دیگه دارن گوش میکنن، اینو به سمع و نظر دوستان دیگه مونم تو اداره جات برسونید. گروه هایی هم هستند در روز قیامت که اینها معطل میشوند و در حدیث نبویست که میفرماید یکی از کسانی که یعنی از در واقع گروه هایی که معطل میشن در روز قیامت کسانی هستن که در دنیا مردم رو معطل کردن و کار مردم رو از امروز به فردا انداختن. اینو در حدیث هم داریم. خداوند به خاطر اینکه اینها اذیت کردن مردم رو به همین نحو کاری میکنه که اینها تاوان عمل خودشونو به این صورت مجازات بشن و بدن. یعنی همون کاری که کردن رو خداوند در موردشون اجرا میکنه و معطل دیگرشون میداره. مطلب بعدی این هست که شما میگه خدا سریع الحسابه. خداوند سریع الحسابه نسبت به مخلوقاتی که اون روز در صحنه قیامتی وارد صحرای قیامت میشن. سریع الحسابه. تعداد جمعیتی که وارد صحرای محشر میشه 8 میلیارد نفر نیستن، 80 میلیارد نفر نیستن، 800 میلیارد نفر نیستن، بلکه هزاران هزار میلیارد جمعیتی است که وارد صحرای محشر میشه. چون تا قیامت شما حداقل نه زمان دقیق، یه چیزی تخمینا حدود مثلا 350 هزار سال، 360 هزار سال دیگه مثلا تا قیامت شما داری تا بیان رجعت صورت بگیره، ظهور صورت بگیره، اینها این زمانو داری. بعد اینا مردمان باید بیان، مردمان زاد و ولد بکنن، عرض به خدمتتون که اینها هدایت بشن، عده‌ای که هدایت نمیخوان بشن نشن، بهشتیا دوزخیا اینها همه هم جدا بشن، همه هم میشن حالا دیگه که ما هستیم امت پیغمبران تا روز قیامت، و بالاترین امت‌ها در قیامت امت پیغمبر. هزاران هزار میلیارد جمعیت، خداوند نسبت به اینها سریع الحساب. نه سریع الحساب که میگن یعنی خداوند متعال در یک چشم به هم زد، یعنی همه را در یک روز تکلیفشون رو مشخص میکنه که کی بره تو جهنم کی بره تو بهش. این کار رو میتونه بکنه، در قدرت خدا هست، ولی عرض کردیم اصلا تعمدن خداوند متعال عده‌ای رو نگه میداره که اینها گرسنگی و تشنگی قیامت رو درک بکنن، بخشی از مجازات های اینها باشه در قبال کارهایی که در دنیا انجام دادن، از جمله معطل نگه داشتن مردم در دنیا و کارهای دیگه، چون گناهان دیگه هم داریم که یکی از تبعاتش همین نگه داشته شدن اینها در قیامت. بالعکسش هم داریم که شما می‌بینی کسی که برهنه‌ای رو بپوشونه، کسی که گرسنه‌ای رو غذا بده، در قیامت خدای تعالی نمیذاره این گرسنه باشه، نمیذاره این تشنه باشه. کسی که سقایت کرده، یعنی آب داده، سقایت میگیم و نه سعایت، چون بعضیا که در حال عالم ملکوت هستن یه وقت یه چیزی به گوششون میخوره تو عالم ملکوتی، میرن و بعدن میان به ما میگن آقا مثلا اینجوری گفت. اینه که سقایت یعنی آب دادن، خداوند نمیذاره اینها تشنه باشن، کسی رو پوشونده، خداوند نمیذاره اینها برهنه باشن در روز قیامت. وگرنه عمده مردم بله در روز قیامت معطل نگه داشته میشن تعمدن که بخشی از مجازاتشون باشه. این راجع به این سوال. یک صلواتی بفرستید. سوال دوم در مورد اذان هست. نوشتن که با توجه به اهمیت خیلی زیاد موقعیت مقامی امیرالمومنین علیه السلام، چرا ذکر اشهد ان علی ولی الله جزء اذان و اقامه نیست و فقط به قصد قربت گفته میشه؟ خب اینو دقت بکنین دوستان، معلممونم که در کلاس های احکامی خانوم ها مخصوصا تدریس میکنن، آقایون هم همینطور. ببینید باز من چند تا پازل رو میگم خدمتون کنار هم بچینید. یک، این که شما همتون میدونید که گفتن اذان و اقامه در نماز مستحب مؤکده، یعنی خیلی ثواب داره، عجیب، و خیلی از علما ترک نمیشده این کارشو، مستحب مؤکده، فضیلت بسیار زیادی داره. دو، هم در اذان هم در اقامه شما دقت بکنید تمام فرازهایی که ما در اذان و اقامه میگوییم همه رو پیغمبر اکرم تأیید کرده، یعنی خودش فرموده که اینها باش. در زمان خلیفه دوم عمر ابن الخطاب این فرد آمد به جای حی علی خیر العمل گفت بهتره که بگید از تو نمازهای صبح بگید از صلاتو خیر من النوم، یعنی خودش در آوردینو تو کتب اهل سنت هم این هست، و در غیر از نماز صبح، یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشا، هیچی نگی دیگه، از صلات و خیر و منن نوم نگی، حی علی خیر العمل هم حذف بکنی، نمیخواد اینو بگید اصلا. این رو حذف کرد، نماز صبح اونو به جاش برد، تو اون نماز هم اصلا گفت هیچی به جاش نگی. پس این از زمان خلیفه دوم حذف شد، قبلش همه میگفتن، خود خلیفه هم گفت حذفش کنی. این تذکر دو. سومی که فقط یک فراز داریم که این فراز از زمان پیغمبر جزء اذان نبوده، جزء اقامم نبوده، اونم فقط اشهد ان علی ام ولی الله هست، یعنی جزء اذان اقامه نبوده، حالام نیست. پس تذکر سوم رو عرض کردیم. پس الان اگر کسی بره سراغ رساله های عملیه، اونجا میبینه که میگه آقا گفتن اشهد ان علی ام ولی الله مستحبه، واجب نیست، شما میتونی نگی. اما چیزهای دیگه همه همونهاییست که زمان پیغمبر بوده، حتی تعداد اینها همش همونهاییست که زمان پیغمبر بوده، و بعدا اینا رو میگم از زمان خلفا اینا رو دستکاری کردن به این نفع که گفتیم. این سه تا تذکر. خب حالا گفتن اشهد و ان علی ام ولی الله از چه زمانی داخل اذان شده و داخل اقامه شده که میگن مردم، بعدم فقها ها فهمودن مستحبه، ثواب داره هر کی میخواد بگه، اگه نگفتم اشکال نداره. این از تقریبا اوایل قرن دهم، قرن دهم هجری، حدود 400 سال پیش، حدود، یعنی زمان شاه اسماعیل صفوی. شاه اسماعیل صفوی یک فرد شیعه بود و خیلی تعصب عجیبی داشت رو این شیعه گری خودش و خدمات زیادی به شیعه و تشیع کرد. ما در بین پادشاهان گذشته افراد بسیار زیادی رو به تعداد، حتی به نسبت، حالا شما ناصرالدین شاه و محمد شاه قاجار رو اینا رو فقط نبین، ما کسی رو داشتیم مثل شاه اسماعیل صفوی، مثل نادرشاه افشار، توی خود بعد از اینها کسی رو داشتیم مثل امیر کبیر، اگرچه پادشاه نبوده ولی مثل نخست وزیر امروز، مثلا حکم نخست وزیر اون روز رو داشته، حکم نخست وزیر امروز رو مثلا داشته، اون روز هم نخست وزیری میکرده مثلا. اینها خیلی خدمت کردن به تشیع، دقت بکنید. حالا چرا شاه اسماعیل اومد این کار رو کرد؟ وقتی که شاه شد یکی از کارهایی که کرد گفت آقا حی اشهد ان علی ام ولی الله جزء اذان بگید، یعنی کسانی که مؤذنن میرن اذان میگن این کار انجام بدن. او چرا این کار کرد؟ چون قبلش دیلمیان بودن، گروه های دیگه بودن، اهل سنت های، یعنی سنی های افراطی بودن تا قبل از شاه اسماعیل صفوی، و اینها دماری از شیعیان در آورده بودن و خیلی کشتار کرده بودن و خیلی علمای بزرگ شیعه رو کشتن و خیلی کتاب های شیعه رو در کتابخونها کلن سوزوندن. یعنی ما خیلی از احادیث و روایاتی که مال پیغمبر بوده، مال ائمه بوده، خیلی داشتیم، اینا تو این کتاب سوزی ها همه از بین رفته، همه از بین رفته. و الان ما با همینی که داریم داریم نگه میداریم، ولی خیلی حدیث های قشنگ و خوبی داشتیم که همه تو کتاب سوزی ها از بین رفته. الان وقتی که میشینن کتاب هایی رو میگن، میگن مثلا فلان کتاب مال فلان عالمه، ولی نیست. مثلا فلان آیت الله، فلان شیخ، فلان شیخ الاسلام مثلا فلان کتابی رو داشته، ولی الان نیست. شما میگی کتابش کجاست؟ میگن آقا تو کتاب سوزی از بین رفته، یا اینو دزدیدن بردن نابودش کردن این کتاب. شاه اسماعیل وقتی به قدرت رسید دید خیلی در حق تشیع ظلم شده و خواست که این ظلم های انجام شده رو به نحوی جبران بکنه. شروع کرد خدماتی رو به تشیع کردن و خواست یک میخای محکمی رو برای شیعه بکوبه، در واقع که اینها دیگه شیعه به این زودی ها عبین نره. یکی از کارهایی که کرد گفت آقا مگه ولایت امیرالمومنین از واجبات نیست؟ اینا هم گفتن چرا؟ گفت وقتی که از واجبات جزء اذان بیاید بگید، بگید اشهد ان علی ام ولی الله بعد از شهادت به پیغمبر، چون هر کس ولایت امیرالمومنین نشه بشه از این اول اقرار گیره. گفت مگه نمیره تو جهنم؟ گفتن چرا؟ گفت پس بیایید بگید این رو جزء اذان قرار داد. پس شهادت بر ولایت امیرالمومنین در واقع حدود 400 سال پیش از زمان شاه اسماعیل صفوی در واقع رواج پیدا کرد. اینجا دقت بکنید، بعضی ها اومدن مثل دکتر علی شریعتی یک اشتباه تاریخی کردن، یک اشتباه بزرگ و استراتژیک کردن. اشتباه استراتژیک دکتر شریعتی این بود که کتابی رو برداشته بهش تحت عنوان تشیع علوی و تشیع صفوی و خیلی حرفای نامربوطی در واقع در این کتاب به خیلی از علما گفت، به شاه اسماعیل هم که خب اصلا توپید و که اون که شاه بود، به مرحوم مجلسی خیلی اهانت کرد تو این کتاب و گفت اینا آخوندهای درباری هستن. ایشون چون اسلام شناس نبود، البته به ایشون میگفتن اسلام شناس، ولی دکتر شریعتی اسلام شناس نبود، چون ما نزدیک بودیم با دکتر در قبل از انقلاب، من بالا سر قبر ایشون هم رفتم، تو سوریه قبر ایشون هست رفتم اونجا، فاتحه هم خوندم براش، ولی خب چون بودم میدونستم از نزدیک در جریان بودم دارم برای شما تعریف میکنم. دکتر اسلام شناس نبود، دکتر اصلا رشتش جامعه شناسی بود. اینها آمدن یک سوء استفاده کردن، دکتر که جامعه شناس بود و به عنوان اسلام شناس مطرح کردن. دکتر اصلا راجب اسلام مطالعاتی نداشت و بعد که اینها اینو گفتن مجبور شد یک سری مطالعاتی بکنه که منابعش منابع هندی ها عموماً قرار گرفت، کتبی که تو هندوستان به چاپ میرسی، بعد اونجا یک سری مطالبی رو آورد گفت بر مبنای مطالعات ناقصی که داشت. یکی از هر کتابایی که نوشت همین تشیع علوی و صفوی هست که خیال کرد شیعه از زمان صفویه درست شده، در حالی که تأسیس شیعه مال زمان پیغمبره، احادیث همه چیش هم هست، آیات قرآن هم هست، لیکن این بنده خدا چون مطالعه تو این زمینه نداشت این رو ربط داد به اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل صفوی، و گفت تشیع علوی تشیع صفوی که مال شاه اسماعیل صفوی هست. بعد اونجا دیگه حالا یک مطالبی گفت که این کتاب حالا الان کنار گذاشته شده، چون میگم خیلی اهانت‌ها تو این کتاب هست. عرض به خدمتتون این که شاه اسماعیل در واقع به خاطر اون ظلم‌های شده این کار رو انجام داد، ولی فقها این رو نوشتن در کتبشون، در رساله های عملیشون، همچنان هم این ادامه داره که گفتن اشهد ان علی ام ولی الله خیلی امر خوبیه، چون ولایت واجبه به هر حال داشتن ولایت، ولی واجب نیست توی اذان بگی، چون پیغمبر نگفته اینو. حالا اینجا سوال بعدی میشه چرا پیغمبر این کار رو نکرد که ولایت رو جزء اذان قرار بده، یا خداوند نام امیرالمومنین رو تو قرآن بیاره؟ پیغمبر منتظر اذن خدا بود، یعنی باید خداوند به پیغمبر میفهمود که آقا نام علی رو تو قرآن بیار یا نیار، یعنی آیه که ما به تو نازل کردیم نام امیرالمومنین توش هست یا نیست، یا اینکه شهادت بر ولایت امیرالمومنین تو اذان و اقامه بیار یا نیار. پس پیغمبر که از جانب خودش کار نمی‌کرد، منتظر دستور خداوند بود. چرا خداوند این دستور رو نداد؟ جوابش خیلی واضح هست، حتما این رو دقت بکنیم و این یادداشت رو داشته باشید که خداوند تبارک و تعالی به علم نامتناهی الهی خودش میدانست که این 124,000 پیغمبر هر کدوم که بیان کتاب داشته باشن، این کتابشون بعد از مدتی تحریف میشه و از بین میره، مانند تورات، انجیل، زبور داوود، کتب دیگه، اینا همه همینطور، اینا همه تحریف میشه و از بین میره. خداوند متعال چون آخرین پیغمبر رو پیغمبر خاتم در نظر گرفته بود و میخواست تا قیامت با این جمعیتی که گفتیم، با این سالهایی که گفتیم، میخواست فقط یک آیین به نام آیین نبوی باشه و همون دین اسلام باشه و یک کتاب وجود داشته باشه که دیگه تغییر نکنه، کتاب قرآن باشه، و از راه طبیعی هم به عنوان مسبب الاسباب مسائل رو حل بکنه، فلذا خداوند اراده فرمود که کاری کند که این کتاب آسمانی که میخواد 400,000 سال، 360 70,000 سال مثلا بمونه تا قیامت، این کتاب مورد دستبرد و تحریف قرار نگیره. شما باید بگی که آقا راهش چی بود. یکی از راه‌های مؤثرش همین کاری که خدای تعالی کرده، یعنی چون ارای طبیعی میخواد عمل کنه نه از راه معجزه. و ولذا در خود قرآن کریم خداوند متعال می فهمد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون این رو نازل کردیم، خودمونم بنا داریم محافظت کنیم. بنا داریم محافظت کنیم یعنی چی؟ یعنی به سرنوشت تورات و انجیل دوچار نشه. حالا باید چیکار کنیم؟ از راه طبیعی هم میخوایم محافظت کنیم، راهش این هست که خود خدای تعالی در نظر گرفته، یعنی اسم امیرالمومنین رو تو قرآن صریح نیاره، شهادت بر ولایتش رو تو اذان قرار نده. چرا؟ که مخالفین اون حضرت که تعداد زیادی بودن و الان هم خیلی زیادتر از تعداد شیعیان اون حضرت هستن، 10 برابر 15 برابر هستن در کل کره زمین، خواسته که این مخالفین تحریک نشوند که بخواهن نام علی را از قرآن خارج کنن، شهادت دادن بر ولایت رو از اذان و اقامه خارج بکنن، مجبور بشن کل اذان و اقامه و کل قرآن رو نابود کنن و تحریف کنن. نمیدونم گرفتید مطلب رو یا نه. برای اینکه این تحریک صورت نگیره، خداوند از راه طبیعی این کار رو انجام داد، یعنی نام امیرالمومنین تو قرآن نیورده که امروز قرآن تحریف نشه. برای شما میگه امروز این قرآنی که شما داری میخونی خط به خطش همونه که بر پیغمبر نازل شد. خیلی جالبه که وقتی به امیرالمومنین سلام الله علیه گفته شد که چرا شما برای گرفتن حق خودت در اون زمانی که یورش کردن به خانه وحی از شمشیر استفاده نمیکنی، حضرت یک پاسخ خیلی قشنگ داره. اینو رجوع بکنی، پاسخشون اینه، میفهمن اگر من دست به شمشیر ببرم دیگر نام این پیغمبری که الان داره نامش بالای معزنه مؤذن داره شهادت بر نبوتش میده و شهادت بر یگانگی خداوند میده، دیگه این نام رو نخواهید شنید. یعنی دشمن آنچنان اون وقتی که وارد عمل میشه که کل اسلام رو از بین میبره و این جواب دندان شکن رو اون حضرت میده. حضرت فرمود و لذا من به خاطر حقی که دارم اینجا، حق خودم، اگرچه خداوند برای من این حق و قرار داده ولی خودشم به من فرموده، منم دستور خداوند دارم اطاعت میکنم که از این صرف نظر بکنم اصل اسلام رو نگه بدارم، شهادت بر نبوت پیغمبر رو نگه بدارم، این رو بذارم باشه برای هر کسی که هدایت میخواد بشه بیاد از این مسیر که مسیر هدایت هست و ولایت من هست بره جلو، هر کسی اینو میخواد که نره جلو، حالا همون جایی که هست وایساده دیگه. پس ببینید نیامدن اسم امیرالمومنین تو قرآن و نیامدن شهادت بر امیرالمومنین به عنوان واجب اذان و اقامه مثل شهادت بر یگانگی خدا و نبوت پیغمبر، در واقع این بود که برای اینکه اذان و اقامه از بین نره، قرآن تحریف نشه و مخالفین هم الان خیلی راحت شما تا حرف میزنی هم چی میکنن؟ آقا اگه امیرالمومنین شما برحقه چرا اسمش تو قرآن نیامده؟ دلشون به این خوشه و قرآن رو تغییر نمیدن. قرآن الان به سرنوشت انجیل و تورات دوچار چی؟ نشده. این مطلبیست که گفتم شما در این زمینه بدونید خوب هستش. یک صلواتی بفرستید. آیا پیامبر در معراج خداوند را ملاقات کرده است؟ خیر، چون ما اینو در بحث معراج توضیح دادیم که اصلا خداوند ملاقات شدنی نیست. آیش هم شما میتونید یادداشت بکنید که همین مطلب رو از قوم موسی، از حضرت موسی علیه السلام خواستن و خداوند خطاب کرده حضرت موسی که به اینها بگو لن ترانی. لن برای نفی ابد خیلی وقتا میاد، نه همیشه، یعنی هرگز مرا نخواهید دید، چون من دیدنی نیستم. حالا چرا من دیدنی نیستم؟ اینم شما بدونید دلیلشو، کسانی که توحید درس میدن خیلی خوبه، برای اینکه هر چیزی که دیدنی باشد چی هستش؟ مخلوقه و محدوده. هر چیزی رو که شما بتونی ببینی قطعا مخلوقه. محدوده به چی وقت هست؟ محدوده به این دوتا چشم شما هست. و لذا دیدنی نیست، یعنی اینو نمیشه، یعنی که اگه بشه هم مخلوق و محدود شد یا خالق نیستش. پس ملاقات پروردگار به صورت فیزیکی و جسمی که اصلا محاله و پیغمبر هم همچین ملاقاتی نداشته، بعد نوشتن آیا واژه لقاء پروردگار در قرآن در مورد خداوند صدق میکند؟ مثلی معنی اصل آن چیست؟ لقایی که در قرآن کریم آمده یعنی دیدار رحمت و نعمات پروردگار، نه اینکه مثلا شما بگی که وقتی میگن لقاء الله یعنی یه خداوند یه جایی هست، حیز مکان، مکانی رو اشغال کرده، شما بری اونجا و با شهادتت یا با هر کار خوبت بری خدا رو ملاقات کنی. نه، دیدار رحمات و نعمات پروردگار. و این در قرآن این صنعت خیلی به کار رفته. مثلا شما در قرآن ید الله فوق ایدیهم داری، در حالی که خداوند دست نداره. اونجا شما میای کلمه ید رو معنی میکنی، میگی قد ید الله یعنی قدرت الله. جایی هست که میگه که اینجا مثلا باب الله هست، حالا در روایات و احادیث، در حالی که خداوند در نداره. اینها همه چیزهاییست که قابل توجیه و توجیه میشه با توجه به اصلی که شما داری که خداوند نه دیدنیست، نه در داره، نه گوش داره، نه چش داره، نه اعضا داره، نه مرکب از چیزی هست. اینا رو وقتی شما میدونی، میدونی که دیگه همه اون موارد رو باید خودت بسنجی، ببینی که منظور اینجا چی هست و چگونه توجیه میشه. این هم یک سوال دیگر. یه صلوات دیگه بفرستید. آیا قبل از حضرت آدم علیه السلام زندگی بر روی زمین بوده؟ بله. شما از زمان حضرت آدم تا الان که 124,000 پیغمبر اومدن، بعضی هم اشتباه میکنن، دقت بکنید، شما یک زمان تولد کره زمین داری، یک زمان نزول آدم علیه السلام از باغ و بوستانی که حالا اسمش بهشت اون موقع نامیده شده به کره خاکی. یه بار دیگه میگم، ببینید، شما یک زمانی به عنوان زمان به وجود آمدن کره زمین داری، یه زمان نزول آدم روی کره زمین. زمان نزول آدم علیه السلام تا الان حدود 8500 ساله، حدود 8500 سال. این اشتباه رو نباید بعضی وقتا بکنیم. اما زمان تأسیس کره زمین خیلی ساله، حتی میگن از 100,000 سال هم بیشتره، مثلا ممکنه صدها هزار سال باشه. دانشمندا که اومدن مثلا میگن چند میلیون سال پیش کره زمین به وجود اومده. مثال، ما اصلا به گفته دانشمندان کاری نداریم، ما باید این مطلب رو از لسان ائمه و معصوم بشنویم. تا این حدش، حالا عرض کردم باز تو همون کتبی که به دست ما نرسیده، تو احادیثی که به دست ما نرسیده، یه عده نفهمی کردن زمان ائمه. حضرت داشت در یک خطبه ای صحبت میکرد امیرالمومنین تو مسجد، یه نفر بلند شد شوت بازی در آورد، مثلا اونجا حضرت به حضرت گفتش که آره اگر خیلی بلدی بگو اینا موهای سر من چند تا هست. بعد حضرت صحبت علمی رو تغییر داد، شروع کرد به این دو تا کلمه گفت، ابن عباس بود کسی دیگه، به حضرت گفت ادامه خطبه رو بفرمایید لطفا. حضرت فهمود که این دیگه یه چیزی بود که دیگه رها شد، دیگه رهاش کنید، دیگه در رفت، که اسمشو گذاشتن شقشقیه. ثم درت و قررت، یعنی این که دیگه رها شد. اینها ظرفیتشون رو خیلی هاشون نداشتن اینها این مطالب بشنون. خیلی جالبه، من شما رو ارجاع میدم که امیرالمومنین راجب استخراج نفت ازش حدیث داریم، راجب برق از حضرت حدیث داریم، خیلی جالبه. و نفت با تای مؤلف هم تو روایتش اومده که یک ماده‌ای در زیر زمین هست که بعدها کشف میشه. این روایت از امیرالمومنینه، خیلی جالبه. خیلی علوم امروزی رو حضرت اشاره بهش کرده، ولی ظرفیتش نبود که برای عموم حضرت اینها رو توضیح بده. حالا منظورمون این هست که میخوایم بگیم که این زمان کره زمین هم ما باید از معصومین از بپرسیم که خدای تعالی چند سال پیش کره زمین رو خلق کرده، نه آدم اومده رو کره زمین. آدم 8500 سال، ولی کره زمین چند سال خلق شده؟ ممکنه صدها هزار سال، بلکه شاید دانشمندان میگن میلیون ها سال. حالا سوال اینجاست، آیا قبل از آدم هم آدم‌هایی رو کره زمین بودن؟ تو خود نهج‌البلاغه حضرت جواب داده، میفهمد که بله، و حضرت میفهمد تو میزان الحکمه هست، حضرت میفهمد که اگر از من بپرسید که قبل از حضرت آدم آدم بوده، من میگم بله. بپرسید قبلش چی بوده، میگم بازم آدم بوده رو کره خاک. سوال بعدی که اینجا کردن این که آیا آنها پیامبرانی هم داشتن؟ ببینید، پیامبر وسیله هدایت مردمه. شما بهش میگی ارسال رسول، یعنی وسیله هدایت مردم. خداوند میخواد به این وسیله مردم رو چیکار کنه؟ بله؟ همه باید بگن دیگه، چیکار کنه؟ هدایت کنه. شما وقتی که اینجوری بگی، اونام که تو چرت اگه باشن میان بیرون، یه خود میان تو فضای ما. عرض به خدمتتون که میخواد هدایت کنه. من از شما سوال بعدی رو میکنم، آیا خداوند متعال فقط همین یه وسیله رو برای هدایت مردم داره؟ نه، وسایل زیادی داره. برای ما از این وسیله استفاده کرده، وسایل دیگه نزد خدای تعالی است. آیا در برای آدمهای قبل خداوند پیامبرانی داشته؟ من میگم سوال تصحیح بکنیم، بگیم وسایل هدایتی داشته؟ بله، حتما برای اونها وسیله هدایتی داشته، چون اگر وسیله هدایتی نداشته باشه، خداوند متعال بندگان را تکلیف مالایوتاق نمی کنه. مالایوتاق یعنی چی؟ یعنی اینا رو بفرسه بدون این که وسیله هدایتی برای اینها بفرسه. اینا بدونن حرام چیه، حلال چیه، گناه چیه، ثواب چیه، ارزش چیه، ضد ارزش چیه، بعد اینها چی بشن؟ بعد بگه آقا شما ضد ارزش عمل کردین، ببرین تو جهنم. خب این خلاف عدل خداست، این عین ظلمه. خداوند باید اول هدایت بکنه بشر رو، بعد از اینها چی بخواد؟ بله، یه بار دیگه بگی، تکلیف بخواد. اینو بهش میگن تکلیف مالایوتاق. این کارو خدای تعالی نمیکنه. پس حتما برای اینها وسیله هدایت داشته، حالا یا پیامبر بوده وسیله هدایتشون یا چیز دیگه بود، این وسیله هدایت رو براشون داشته، برای انسان قبل از ما هم داشته، حالا یا پیامبر یا چیز دیگه. یه صلوات بلند دیگه بفرستی. فرمودن که از آنجایی که در دین ما تأکید و سفارش فراوان به شناخت و یافتن معرفت نسبت به امام شده، یک، شناخت و معرفت امام چیست؟ شناخت و معرفت امام دو بخش داره. یک بخش ظاهری است. ببخشید من تون تون دارم میگم، شما اگه تون نویس باشین بعضن حواستون هم جمع باشه میتونید بنویسید یا به ذهنتون خوب بسپرید. دو بخش داره، یک بخش ظاهریه، من چگونه شما رو میشناسم، شما چگونه منو میشناسی. شما میرید خواستگاری، خواستم بگم من میرم خواستگاری، دیدم شهر به پا میشه، شما میرید خواستگاری مثلا. خب عرض به خدمتتون این که میخواید انتخاب کنید یک کسی رو ازدواج کنید، به حضورتون عارضم که از چند جلسه می نشینید، این اجازه رو شارع به شما داده، می نشینید صحبت میکنید، درسته؟ یک آشنایی ظاهر، نام، نام پدر، نام خانوادگی، فلان فلان، همه چی، خانه، تعداد نفرات، همه چی برای شما آشکار بشه. به این میگم بیوگرافی، اسم لاتینش، یعنی اون شناخت اولیه، شناخت ظاهری. بعد میرید تحقیقات، یک سری شناختهای دیگه هم انجام میشه. ولی تو مرحله خواستگاری هیچ وقت برای شما شناخت باطنی که ببینید این فرد چه قدرت ها و توانایی ها و استعداد هایی داره، این برای شما آشکار نخواهد شد، مگر اینکه زندگی آغاز بشه، همسر شما چه زن چه مرد به شما نشون بده که چه توانایی هایی داره. مثلا شما یه وقت ممکن اصلا ندونی خانم شما یک قهرمان اسکیس که خیلی قشنگ رو مخ شما چیکار میکنه؟ اسکی میره. اینو بعدن توی زندگی متوجه میشه و میفهمی که چقدر این واقعا میتونه که الان مثلا تو توچال، توی دیزین ممکنه از اون اسکی ها، اما از این اسکی ها مثلا فلان آشپزی رو میتونه بکنه، فلان عرض بخدمتون که خیاطی رو میکنه. ما الان خانوم هایی داریم توانایی های فوق العاده دارن، مثلا یه شب در هفته آبگوش درست میکنن، سه شب همون گوش مونده شو و میدارن کتلت درست میکنن میدن میخورن. اینا خیلی فوق العاده است واقعا، خیلی جالب. بعد برا منم نمونه فرستادن که استاد اگه شما میخوای یه نمونه برات رسیدیم بخور تا ما بعدم بهت بگیم چیه. من خوردم گفتن این گوشتاییه که ما آبگوش دادیم خوردن، بعد دیدیم زیاد اومده، اونها رو برای شما چیکار کردیم؟ به صورت کتلت درآوردیم و شامی کردیم برای شما فرستادیم. حالا اینها توانایی هایی که توانایی های باطنیه، این شوخی ها رو میکنیم برای اینکه دوستانی که تو چرت هستن بیان بیرون ها، یه وقت نظرید به ما بگید که خانم ها اونجورن اینا، خدا نکرد. آقایون چه توانایی هایی دارن؟ آقایون توانایی های فوق العاده ای دارن، از این که وقتی که میان از سر کار خونه میگن آب بیار، آب ببر، جوراب منو درار، جورابمو پام کن، سردم شده و نمیتونن از جلوی تلویزیون اصلا تکون بخورن، فقط مثل اصحاب کف از سمت راست به سمت چپ میقلتن، از سمت چپ به سمت راست میقلتن که یه وقت کلیه سمت راست عفونی نشه و کلیه سمت چپ هم همینطور. این هم در مقابل خانوما و آقایون گفتیم که یه صلوات بفرستیش. خب این شناخت‌های باطنی در طول زندگی ایجاد میشه، درست شد؟ حالا شناخت ظاهری بیوگرافی معمولیه که تو اداره جا شما بهش میگی رزومه، که مینویسی میدی یه شناخت ظاهری، میرن تحقیق میکنن میرن درسته مثلا یا غلط یا هرچی. نسبت به امام شما دو شناخت باید داشته باشی، یک شناخت ظاهری که همون بیوگرافی رزومه، این امام پدرش کیه، مادرش کیه، خودش اسمش چیه، القابش چیه، کنیش چیه، تو چه شهری به دنیا آمده، چه سالی متولد شده و قص الهازه. یه شناخت باطنیه که این امام چه توانایی هایی داره، وظیفش چی هست، گفتاری که برا ما به یادگاری گذاشته مثلا چه گفتاری هست، چیزی ازش مونده برا ما نمونده. و این باید حتما سوالم کردن که کدام امام یا امامان، هر 12 امام، چون امامان ما ما اثنا عشری هستیم، باید نسبت به امامان حتما این لزوما باید این شناخت رو داشته باشیم. و لذا اون حدیثی که میفرماید که من ما تولم یعرف ولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، میفهمد هر کس که بمیرد ولی امام زمان خودش رو نشناسه به مردن جاهلی مونده، این شناخت همین دو بخشیه که بهتون عرض کردم، یعنی بدون کی هست هستن، چی هست که اگر کسی اومد بهش که آقا اصلا همچه امامی نیست، بتونه در مقابل این اشکال پاسخ داشته باشه و دفاع بکنه، این مطلب هست. خب ما اومدیم در همین مؤسسه یک کتابی رو، اتفاقا 14 جلد، هر جلدش راجبی یک امامه، اتفاقا ما اینو شروع کردیم از تو هیئت علمی، خیلی زحمت هم دوستان کشیدن، تاریخ دادن، امتحان دادن که معلمین محترم خانوم ها و آقایون توی مؤسسه بخونن، شما دانشجویان هم این مسیر رو برید. این کتابا رو ما توی کتابخانه‌مون هم گذاشتیم، دو تا انتشارات این کتاب ها رو چاپ کرده، حالا جناب آقای صدیق هم تشریف دارن، اگه بنده اشتباه کردم ایشون به من تذکر بده، یا مسئول کتابخونه‌مون هم جناب آقای صادق پرور که خیلی زحمت میکشن و حضور ذهن خوبی هم تو این زمینه دارن، به من تذکر خواهند داد. به نظرم میرسه که دو سری ما کتاب های خیلی خوب داریم که دو تا انتشارات چاپ کرده راجب شناخت این امامان که هم ظاهری هم باطنی. یکی انتشارات دارالحق هست اگه اشتباه نکنم، یکی هم انتشارات مجمع جهانی اهل بیت هست، درست؟ هر دو هم من دیدم کتابای خوبیه و من دیدم مجمع جهانی اهل بیت از یک نظرهای کتابش برترم هست، قشنگم هست، رجوع بکنید شناخت نسبت به امامتون پیدا کنید، خیلی هم جذابه، یعنی شما کتابش رو بگیری دسته دیگه موبایل رو زمین میذاری، دیگه بهش توجه انشالله به اون صورت نخواهی داشت مگر ضرورتی داشته باشه، خیلی عالیه. و به این خوندن این کتاب که داستانی هم همه اینها رو مؤلفینش نوشتن و مؤلفش نوشته، خیلی زحمت هم کشیدن، بخونید، کاری که هیئت علمی هم الان زحمت کشیدن، معاونت هم روش کار کرده و دستورش رو داده و معلمین هم دارن این کار رو انجام میدن. این شناخت به این صورت که عرض کردیم، یک صلوات بلند بفرست. خب چند تا سوال دیگه داریم این چند دقیقه که وقت داریم. عرض به خدمتتون این که نوشتن که با سلام خسته نباشید، اگر می شود این حدیث را که اگر در جامعه زنا زیاد شود زلزله زیاد می شود رو تحلیل کنید که این حدیث جعلی است یا ما نمی توانیم آن را درک کنیم، ممنون می شوم پاسخ را ارسال نمایید. ببینید یک چیز کلی میگم که آقایون مدرسین هم اینجا تشریف دارن، من درس پس میدم خدمتشون، خانوم های محترم از راه دور اومدن، آقایون هم همینطور از راه های خیلی دور شما تشریف میارید، یک کلید هایی رو من خدمت شما میدم اینا رو داشته باشید. ببینید ما در بین احادیثی که به دستمون رسیده، اول جلسه دوستانی که تشریف نداشتم من این رو عرض کردم، سریع هم دارم تکرار میکنم، گفتم که ما الان با اون چرا که سرمایه‌ای که به دستمون رسیده داریم ارائه طریق میکنیم، خودمونم داریم توی این مسیر میریم، دیگران هم دستشونو میگیریم میبریم به حمد الله، خب با همینی که به دستمون رسیده، ولی آیا اون چه که از پیغمبر و امامان رسیده به دست ما همین بهار الانوار، همین میزان الحکمه، همین کافیه، همین وافیه، همین استبصاره، همین عرض به خدمتتون این که کتب دیگر ارزنده حدیثی و روایی؟ نه، ما خیلی فراتر از اینها داشتیم. قبل از اسماعیل شاه اسماعیل صفوی خیلی کتاب خونه ها سوخته و از بین رفته، نابود شده. بازم زمان بعد از شاه اسماعیل صفوی، در زمان محمد ابن عبدالوهاب ملعون و خبیث که خدا لعنتش بکنه، وقتی حمله کرد به کربلا، کربلا رو با خاک یکسان کرد، میخواست نجف رو هم با خاک یکسان کنه، تمام کتاب خونه ها رو نوشتن تو کربلا آتش زد. کتاب های خطی ارزنده ما داشتیم، هزاران جلد از بین رفته. بازم شما میگید آقا شاه اسماعیل چرا آمد این کارا رو کرد، مثلا برای شیعه که دکترون اشتباه رو مرتکب بشه، بنده خدا راجبه او، من باز به شما رو ارجاع میدم به این مطلب. ببینید شما الان در فقهتون میگید لمعه دارید و شرح لمعه، هر دوتا رو دو نفر نوشتن که هر دوشون میگید شهید اول شهید ثانی. چرا به اینا میگید شهید؟ هر دوی اینا رو کسانی که افکار ابن تیمیه و داعشی و وهابی داشتن سر بریدن. شهید ثانی فرار کرده بود، کنار دریا داشت میرفت، از کنار دریا اینها بالاخره اومدن توی کالسکه ای گرفتنش، این چیزایی که دلیجانی که ما بهش میگیم کالسکه، حالا هرچی که اون موقع بود ماشین که نبود، اونجا گرفتنش، شناختنش که شهید ثانیه. این گفت من بذارید بیام توضیح بدم که اصلا آخه چی هست، من کارم چی بوده. اینها همونجا کنار دریا خوابوندن، همونجا سرشو بریدن و جنازهشو انداختن توی دریا، سرشو بردن برای حاکم شهید ثانی، که همین شرح چی رو نوشته؟ لمعه رو نوشته. خیلی علما اینجوری از بین رفتن و به شهادت رسیدن. این تشیعی که به دست من و شما رسید با این کتابا همینقدر الان سرمایه ماست، یافته های ما همینقدر هست. بعد شما میدید تو دعای ندبه عین محیی معالم دین و اهله، یعنی اصلا وقتی که امام زمان علیه السلام میاد، مطالبی رو پیغمبر فرموده که اینها از بین بردن، ائمه فرمودن اینها از بین بردن، همه را حضرت میاره، شما میبینید چه مطالبی بوده و اینها به دست ما نرسیده، همه از بین رفته، برای اینکه موافق میل مخالفین تشیع نبوده. حالا ببینید در بین اینها، اینه که مقدمه را عرض کردیم، اینو خوب گوش کنید. ما یک سری احادیث داریم که کلهم جعلی است که از زمان پیغمبر رسید، کلن جعلی. 190 خورده‌ای احادیث ابو هریره همش جعلی است، هزاران حدیث جعل کرده، هزاران حدیث. مثلا دیگه این داستانی که شما تو سریال امام علی هم دیدید، تو کتابم هم همتون خوندی، که یه روز ابو هریره داشت رد میشد، عرض به خدمتتون که بهش گفتن که مثلا، عرض به خدمت گفت که این چرا این همه پیاز و چینی رو هم دیگه نمیخرند اینا؟ گفت نمیدونم، این پیازا مردم نمیان دیگه پیاز بخرن، پیازام داره همه لچ میفته و داره چپک میزنه، به قول معروف خراب داره میشه، فاسد داره میشه. گفت چی به من بدی پیازاتو بپوشم؟ گفت هر چی میخوای. گفت انقدر درصد به من بده من پیازاتو میپوشم. همون آن یک حدیثی چی کرد که هر کس این پیازی که خاص هست اینجا بخوره وجب له الجنه. مردم ریختن درس چند ساعت پیازا رو خریدن، طرف هم درصد ابو هریره رو بهش داد. اینا یه همچین آدمایی بود. تمام درباریان معاویه، خود معاویه از زمان خلافت خلیفه اول به بعد تقریبا جعل احادیث شروع شد، یعنی اولین جعل حدیث رو خود خلیفه اول کرد که گفت من از پیغمبر شنیدم که خاندان ما ارث نمیبره، در حالی که این حدیث جعلی بود. اصلا هیچ کس به غیر از خلیفه اول همچین حدیث رو از پیغمبر نقل نکرده. جائل خود حدیث اول خود خلیفه اول بود، بعدم خلیفه دوم که دیگه اصلا کولاک شد، زمان خلیفه سوم به بعد اینا دیگه درش باز شد، هزاران هزار حدیث نوشتن تا صد هزار حدیث جعل شده از پیغمبر. این که هیچ از این احادیث جعلی برای نابود کردن تشیع و شیعه، متاسفانه از این احادیث جعلی دشمنان به انحاء مختلف آوردن داخل احادیث شیعه و کتب شیعه قرار دادن. و خیلی جالبه که بدونید مثلا طرف میرفت کتابشو اون موقع میرفت میداد یه خطاط، چون چاپخونه نبود، بنویسه، اگر این خطاط آدم نانجیبی بود چند تا حدیث جعلی هم قاطی این کتاب میکرد، و اگر نویسنده اون کتابو نمیرسید دیگه مطالعه کنه اعتماد میکرد، این کتاب بعدها رونویسی میشد ازش، تو شهرهای مختلف میرفت اون چند تا حدیث جعلی هم توش بود. حدیث یک سرنوشت خیلی عجیبی تو تاریخ داره، ولذا بعدش علمای شیعه مجبور شدن علمی رو تأسیس بکنن به نام علم رجال. علم رجال یعنی علم آدم شناسی حدیث، یعنی این کسانی که حدیث و پیغمبر یا امام نقل کردن اینا چگونه آدمایی بودن. بعد شما الان میاری با این علم رجال که علما این کار کردن، کار من و شما حالا نیست، میاری نگاه میکنی به احادیث، میبینی که آقا مثلا چقدر ما حدیث تو خود اصول کافی داریم که اینها معتبر نیست و اینها مستند نیست، اصلا اینها از کتب دیگه مخالفین به این کتاب ها راه پیدا کرد. این میشه، اینم یه دست. دسته سوم احادیث، احادیثی هستن که بیان شده توسط معصوم، معصوم در یک زمانی قرار داشته که نمیتوانسته به واسطه استبداد حاکم اون بیان خودش رو توضیح بده، بیان رو به صورت کلی مطرح کرده، ولذا حدیث همین جوری مونده دیگه، تبیین نشده، تشریح نشده. بعدها این رو از معصومین دیگر پرسیدن، اونام توضیح ندادن به خاطر جواسیسی که در دفاتر، یعنی ما بهش میگیم دفتر، در منزل خود همین معصومین بودن. اینها فهمودن که آقا احادیث ما رو مثلا امام باقر، امام صادق علیه السلام فهمودن که احادیثی که از این دست به دستتون میرسه با قرآن مطابقت بدید، اگر دیدید نمیفهمید کنار بگذارید، دور نیندازید، اگر حدیث 100% دیدید از ماست ولی نمیفهمید کنار بگذارید، اما اگر دیدید با قرآن متناقض و تحقیق دیدید از ما نیست، بزنید به سینه دیوار، بندازید دور، هیچ هم نترسید. خب اینا دسته بندی احادیثی که حالا یکی دو دسته دیگه هم داره. ما میخوایم اینو عرض بکنیم، اگر کسی اومد حدیثی از امام باقر، امام صادق علیه السلام نقل کرد که آقا زنا زیاد میشه پس زلزله میاد، شما اینجا بلافاصله رجوع به عقل خودت میکنی که از نیروهایی است که خداوند در اختیار شما قرار داده که شما با این نیرو خوبی هر چیز خوب و بدی هر چیز بد رو بسنجی، دقت بکنی. بعد شما میبینی که خب آمریکا که از صبح تا شب زنا هست، اصلا بدون زنا روز اینا شب نمیشه، شب اینا صبح نمیشه، اروپا هم کلهم اصلا رسیده به این که یک زن رو کامل دیگه اصلا برهنه بکنن، تو جامعه بگردونن، تظاهراتشون هم به همین صورته، مردم همینطور اصلا باکی از این حرفا ندارن. دیگه اگه شما برخلافش بگی اینها تعجب میکنن. یعنی اروپا وضعش به جلسه اگه خانوی با حجاب بره اونجا همه میان ازش با موبایل عکس سلفی میگیرن، از این عکس میندازن میگن چه چیز جالبی، چون اصلا برهنگی شده جزو واجبات و ضروریات اینها. و آرام آرام که هیچی به سرعت دارن به یک بنبستی میرسن و مطالبی که نمیشه اینجا بعضن شاید عنوان کرد به یک بنبستایی هم رسیدن که این برهنگی براشون دردسر ایجاد کرده. خیلی جالبه که سازمان ملل، سازمان هایی که تابعه مللن که همش کلهم به وصل به آمریکا و یهودیا هست، اصلا شک در این زمینه نکنید، تمام اینها آرام آرام کارمندان زنش شروع کردن دارن بیان میکنن، بعد از چند سال که حالا ازدواج کردن بچه دار شدن فلان اینا دارن بیان میکنن که بله یک بار دو بار سه بار در خود سازمان ملل و سازمان های تابعه به ما تجاوز شده و ما مورد تجاوز قرار گرفتیم. این خیلی جالبه ها. به خاطر چی؟ بعد اونجا من یک تحلیل رو میخوندم از همین این کسانی که اونجا بودن، خود آمریکایی که دین نداره خودش هم اهل این کار بوده جواب داده که میدونید برای چین ها مورد تجاوز قرار گرفتن. بعد خودش جواب داده گفته به خاطر اینکه اینها در سازمان که میمدن میرفتن میمدن هنوزم دارن میان، اینها برهنگی رو مد نظر قرار داده بودن و اونها که اینها رو میدیدن این میدیدن چاره جز این نیست و این کار رو انجام میدادن. اینا حالا همشون اومدن شاکی شدن دارن میگن، بعضیشون هم آبرود میخوان آبروشون حفظ بشه چیزی نمیگن. حالا ببینید بحثمون دور نشه، اگر ما بپذیریم که بله چون زنا زیاد میشه زلزله زیاد میشه، اون وقت باید شما یعنی طرف مخاطب ما پاسخ بده که آقا اروپا با این همه زنا، آمریکا، آفریقا، اصلا اینها ببینید پس چرا زلزله نمیاد، تو اسرائیل چرا اصلا زلزله نمیاد، اینو پاسخ بده. پس اینجا باید این حدیث رو نگه داشت، دور نندازیم اگه معتبر بود، نگه بداریم بگیم فعلا ما این حدیث رو نمیفهمیم، ببینیم منظور حدیث چی، چون با عقلمون نمیخونه. دقت بکنید. بعد حالا اگر تازه جعلی نباشه، اگر تازه مخالف قرآن نباشین، اما اینجا یک صحبتیه که فرمودن که یک سوال دیگه که اینجا کردن میفرمایند که خب آیا ما اگه کسی اومد گفت آقا حدیث آورد از امام باقر علیه السلام که زلزله، آقا برای چی میاد؟ امام علیه السلام فهموده که برای اینکه مردم قدرت خدا رو بدونن که میتونه بندش رو متوجه کنه. این حرف درستی، این خلاف نیست، جعلی هم نیست، با عقلم میخونه، با قرآنم مطابقت داره. خداوند روش‌های تنبه آمیز و متنبه کردن زیادی رو داره، از جمله این روش‌ها میتونه یکیش زلزله باشه که متنبه کن. حالا کسی متنبه شد، 7 میلیارد 8 میلیارد 7 میلیارد و 900 میلیون نفر متنبه نشدن ولی 100 میلیون متنبه شد. خداوند این روش‌ها استفاده کرد. خداوند اصحاب کهف رو برای ازدیاد ایمان اصحاب کهفشون کرد، برای تنبه و توجه اون زمان که این سریالشو حتما ببینید، یعنی برید این فیلمشو سیدیشو بخرید بذارید بچه‌هاتون ببینن، خیلی کارگردانش زحمت کشیدن و من اینو به دقت نگاه می‌کردم، خیلی دقیق این سریال رو کار کرده روش، برای تنبه افراد اون زمان قرار داد و برای زمان‌های بعد که ما می‌تونیم همچین کاری بکنیم. خداوند می‌تونه با سونامی که تو ژاپن ایجاد کرد یه تنبه تو ژاپن ایجاد کنه که آقا غیر از این معبود و این کچلایی که همه اینجوری کردن نشستن چارزانو، ایرانی ها میرن چین با دلار 4000 خورده یه دونه از این کچلا میخرن میان سر تاقچه‌شو میذارن، متاسفانه منی که خدا هستم دارم به شما ژاپنیا میگم، دیدید چجوری تریلی ها رو من با آب همچی مثل چوب کبید رو آب اینا رو قلتوندم، همه شما هم تو این موبایلاتون حتما دیدید دیگه، تو تلویزیون دیدید دیگه. پس من میتونم یه همچین کاری انجام بدم، متنبه بشه. حالا ژاپن میخواد متنبه بشه میخواد نشه، این درست، این حدیثش درست، ولی اینکه صرفاً به واسطه یه فلان گناه کبیره زلزله میاد، نه این ما نمیتونیم بپذیریم. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ باید مخاطب ما جواب بده آقا اسرائیل و اروپا و آمریکا چرا تونتون زلزله نمیاد، کلهم نابود بشن از بین برن، این جواب ما رو بده دیگه، عیبی نداره. پس روش تنبه‌آمیز رو جدا کنیم، از اینکه فلان گناه باعث چی میشه. خداوند میتونه از این روش ها، از سیل، از سونامی، از زلزله، از رعد و برق، از صاعقه، یهو مردم تنبه پیدا کنن که یه چیزی میتونه، یک صدایی الان ایجاد بشه که همه بترسن، واقعا بترسن، یهو دلشون تکون بخوره. اتفاقا همین زلزله هام خیلی چیزها رو باعث شده. الان یه زلزله خیلی کوچیکی تو تهران اومد، اما خیلی تکونهایی رو بعضیا من شاهد بودم که حالا بعدم یادشون بره همون موقع تکونهایی خوردن، بدهیشون رو بدن، برن دنبال نه مثلا فلان مشکلی گرفتاری که دارن اینها رو حلش بکنن، مثلا حلالیت بطلبن. بالاخره تنبهات، خوش به حال اونایی که این تنبه درشون ایجاد شد، بدا به حال اونام که این تنبه درشون ایجاد نشد. این مطلب رو تا اینجا داشته باشید. ما چند تا سوال دیگه داریم، حتما حتما بعد از این چند جلسه به این سوالات حتما پاسخ خواهیم داد. بازم اگر افراد قانع نشدن یا پاسخهای دیگری میخواستید برا ما بنویسید، یا ما میکروفون رو در اختیارتون قرار میدیم، سوالاتون رو مطرح کنید، انشالله پاسخش رو هم خدمتون انشالله خواهیم داد.